بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك كما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. عرض کنم که راجع به نبوت در خطابه صحبت میکردیم. فکر نمیکردم که اینقدر ما در خطابه راجع به نبوت و نبی مطلب داشته باشیم. در صفحه 96 بعد از اینکه حمد ایشون میفرماید و قال فیه نزلت و فیهم والله نزلت، می‌فرمایند که این سوره درباره من نازل شده و به خدا قسم درباره اونها نازل شده. دو تا پیغمبر اکرم شأن رو در اینجا برای خودشون که پیغمبر هستن بیان فرمودن. یکی این که صراط الله المستقیم هستن، اهدنا صراط المستقیم مصداقش ایشونه و بقیهش، و یک شأن این است که نشون میدن که ایشون حق تفسیر و تعیین مصداق دارند، چون آورنده قرآن هستند از جانب خدا، چون با قاطعیت میگن و قال فیه نزلت در من نازل شده. پس حق تفسیر و تعویل در قرآن کریم با پیغمبره و ایشون هم یکی از شؤونشون اینه که مصداق کامل سوره حمد هستند که سوره حمد قلب قرآنه و در همه نمازهای فریضه و مستحب غیر از نماز میت سوره حمد مقوم نمازهاست. نکته سوم در اینجا اینه که فیه نزلت و فیهم والله نزلت اشتراک ارزشی پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و ائمه از اینجا معلوم میشه، مخصوصا که وقتی ائمه رو میفرمان که اینها مصداق هستن با یک تأکید بیشتری فرمودن فیه نزلت و فیهم والله نزلت، درباره من نازل شده و درباره اونها به خدا قسم این آیه و این سوره نازل شده. این یکی از نکته هاییست که در اینجا راجع به پیغمبر هست. بعد پیغمبر اکرم در این دو صفحه چند آیه رو میارن دائر بر اینکه این آیات یا درباره دوستان ائمه هست یا دشمنان ائمه، که الان موضوع سخن ما نیست. در صفحه 102 خط پنجم، آخر خط پنجم میفرماد معاشر الناس عدونا من ذمه الله و لعنه و ولینا کل من مدحه الله و احبه. در اینجا داستان به اصطلاح دشمن و دوست مطرح میشه. دشمنی و دوستی که در اینجا مطرح میشه، عرض کنم خدمت شما که با یک تأکید خیلی شدید مطرح میشه. اولا که فرمودن عدونا، نگفته عدوهم. عدونا یعنی هر کسی که دشمن اونهاست دشمن منم هست. پس یکی از شؤونات پیغمبر اینه که موافقان با اهل بیت موافق پیغمبرن، مخالفان با اهل بیت مخالف پیغمبرن. لذا هم اینجا گفته عدونا، هم اینجا گفته ولینا، دشمنان ما و دوستان ما. دوست ما و دشمن ما کسی است که خدا او رو مذمت کرده و لعنت کرده، و ولی ما و دوست ما که سرپرستی ما رو قبول کرده هر کسی است که خدا او رو مدح کرده و دوست داره. پس یک نکته اینه که شأن نبی این است که دوست و دشمن اهل بیت دوست و دشمن نبی هستند، یا از اون طرف دوست و دشمن نبی دوست و دشمن اهل بیت هستند، که وحدت و اتحاد ائمه و پیغمبر را میرسونه. نکته دوم اینه که دشمنان ما را خدا مذمت کرده و لعن کرده. این که امروز مد شده که لعن جعل شده، در زیارت عاشورا اضافه شده و صحبتهایی در باره لعن هست، هم این حدیث شریف قدیر و هم آیات کریمه بسیاری از قرآن و هم روایات مفصل هم تو سنی هم تو شیعه ها، مسئله لعن یکی از فاکتورهای اصلی است برای دشمنان. اصل لعن رو میگم، کیا رو باید لعن کرد؟ ائمه کیا رو لعن کردن؟ اونها رو کاری ندارم، ولی میخوام بگم که اصل لعن چیزی است که مطرحه. پیغمبر میفرماید دشمنان ما کسانی هستند که خدا اونها رو مذموم شمرده و لعنت کرده، و دوست ما کسی است که خدا اونها رو مدح کرده و دوست داره. پس ذم در مقابل مدح، لعنت در مقابل محبت. مسئله لعن که امروز خیلی از جانب روشنفکران مورد مذمته، و به اصطلاح اون هفته یه گروهی اومده بودن اینجا میگفتن که سند زیارت عاشورا، گفتم خب سند، اینا سند. گفتن که یه اشکال دیگه دارن که لعن، گفتم خب اگر سند زیارت عاشورا درسته لعنم توشه. گفت نه، میگم توش لعن اضافه شده. گفتم پس سند نداره دیگه. موندن. گفتم به اون استادی که البته اینا انقدر زرنگن که به طریق تردید میگن، میگن شاید. جوابش چیه؟ گفتم بهشون بگیم که زیارت عاشورا که سند داره، در سنداش هم این متنه، اگر کسی ادعا میکنه تغییر کرده باید دلیل بیاره، مانند قرآن. ما میگیم که این قرآن تحریف نشده. کسی که میگه قرآن تحریف شده باید دلیل بیاره، همونطوری که ما به مسیحی ها میگیم انجیلتون تحریف شده، میگیم ما میگیم تحریف نشده، تو که میگی تحریف شده دلیل بیار، ما دلیل میاریم. میگیم این تناقضات و اختلافات رو در نسب نامه حضرت عیسی و ده ها مطلب دیگه که تناقض داره دلیل برای اینکه تحریف شده، کتاب خدا که اختلاف نداره، یا در تورات. پس توجه داشته باشین، کسانی که احتمال، البته زرنگیشونه که بر سبیل احتمال میگن، به خاطر اینکه هم خودشون رو خیلی بیدین جلوه نکنن، چون بیدینی لکه بدیه، وصله بدیه، کسی ازش خوشش نمیاد، حتی بیدین ترین آدم ها. خیلی کم اتفاق میفته که کسی خوشش بیاد که بهش بگن بیدین. اما اینها به خاطر اینکه بیدین منسوب به بیدین نشن، بر سبیل احتمال میگن، میگن که قرآن تحریف شده، میگن زیارت عاشورا لعن براش اضافه شده. ما میگیم که سند زیارت عاشورا درسته همه جا. یکی از اونها شفا صدوره که رجل به رجلش و مفصل سند به سندش و مرحوم به اصطلاح علامه تهرانی اونجا بحث کرده انصاری. از کنم خدمت شما که شما که میگین که اضافه شده، باید شما دلیل بیارید. و یه چیزی دیگه هم یادتون بدم که اینهایی که میگن که همین روایات مخدوش قابل اعتماد نیست، یا قرآن قبول دارن یا قرآن قبول ندارن. اگر قرآن قبول ندارن برون دینی هستن، یه جور دیگه باید بهشون صحبت کنیم. اگر قرآن رو قبول دارن درون دینی هستن، سوالی که میکنیم اینه که شما خود قرآن رو چجوری قبول کردین؟ خودت عربی؟ اجازشو میفهمی؟ بگو اجازش چیه. قرآن رو با مسائل اطرافش، تاریخش، حدیثش، نقلیاتی که میشه قبول میکنه. ولی خود پیغمبر هم در حدی که در قرآن مطرح شده، فقط یک پیغمبری است که در قرآن ازش به اصطلاح صحبت شده، چند جا از اخلاقش گفته. بقیه نشانه های پیغمبر، تاریخ پیغمبر، زندگیش، پدر مادرش، هیچ کدوم از اینها رو در قرآن نمیتونه استفاده کنه. پس قرآن رو هم اگر بخوای قبول کنی، باید مجبور هستی که به یک نوع یک حدیثی را قبول کنی، نه یک حدیث، یعنی خط حدیثی رو. اینی که دوچار تناقض میشن. در اینجا یکی از اون جاهاییست که پیغمبر اکرم مسئله مذمت و لعن رو مطرح کرده برای دشمنانشون که دشمنان ائمه هستن. و این نه تنها در حدیث قدیر، که اتفاقا حدیث قدیر جز ملایم ترین حدیث هاست در مسئله لعن و مذمت، که خیلی لعن و مذمتش کمه، در جاهای دیگه خیلی بیشتره. اما در به اصطلاح کلی وقتی میخوایم بگیم، چون لعن هم در قرآن مطرح شده که من یه وقتی شمردم، هم در روایات مطرح شده، خیلی به اصطلاح شمارگان روایات درباره لعن خیلی زیاد بود، که پارسال یادمه همین موقع ها ما به اصطلاح مسئله لعن رو بحث کردیم، که خیلی هم عرض کنم که جالب هست اون سخنرانیش هست. البته کتاب هایی هم راجع به لعن نوشته شده که حالا انشالله اگر آقایان خواستن مراجعه میفرماید. من یه چیز مختصری بگم که در خود قرآن میگن که لعن نباید قرآن قبول نکنن. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24 و 13, 37, 38, 39, 40, 41. اینی که من الان شمارش کردم به اجمال در قرآن 41 جا لغت لعنت به کار برده شده. لغت لعن به کار، اللعنه، لعنت، لعنا، لعناهم، لعنهو، لعنهم، تا لعنتی، لعنون، ملعونین، الملعونه. یعنی میخوام بگم که به اصطلاح در خود قرآن هم مسئله لعن غیر از این که کفر و شرک و مسئله عذاب علیم و دور هستن از عذاب خدا و ترد شدن، مسئله لعن چند مورد گفتن؟ 41 مورد. اینی که ما شمارش کردیم لغت لعن اومده که در روایات حداقل 20 برابر اومده. در روایات که سرچ میکنیم مسئله لعن که خود سنی ها هم در روایاتشون دارن و نمیتونه اصلا منکر بشن، کسی نمیتونه لعن منکر بشه، ولی الان روشن فکرا و مخالفان یه جوری مطرح میکنن که خود لعن اصلا غلطه. یکی از شؤون پیغمبر اکرم اینه که مخالفانش، دشمنانش ملعونن. خودشون هم اینجا گفتن عدونا من ذمه الله و لعنه و ولینا کل من مده الله و احبه. یه نکته ادبی خیلی جالبی که در اینجا وجود داره اینه که پیغمبر میتونستن بگن که عدونا من لعنته یا ذممته. عدوما کسانی هستن که من لعنشون میکنم، لعنت میفرستم و به اسم مذمت میکنم. چی میگن خدا؟ دوتا ادعا میکنن. میگن دشمنان ما رو خدا لعنت کرده و مذمت کرده. یعنی میخوان بگن که من که پیغمبر هستم به دستور خدا لعنت میکنم. این خیلی نکته مهمیه. کلن در مسئله نبوت و امامت یکی از به اصطلاح آیتم های خیلی دقیق و ظریفی که ائمه دارن اینه که همونطوری که وحیشون رو از خدا میگن، لعنت هایی هم که، نفرین هایی هم که برای دشمنانشون هست از خدا میگن. جمله‌ای که درباره امام زمان علیه السلام داریم اینه که الا انه المخبر عن ربه عز وجل. اصلا نکته مهم نبوت و امامت این است که اینا از طرف خدا خبر میدن و از طرف خدا از خودشون حرف نمیزن. نکته بعدی در این صفحه 102 و آخر بخش 7 اینه که یکی از مقامات پیغمبر انذاره. میفرماد الا و انی انا نذیر و علیون البشیر. من نذیر هستم. یکی از اسما و لقب هایی که خدا هم به قرآن داده هم به پیغمبر اکرم لقب النذیره. نذیر یعنی انذار کننده. عرض کنم که البته پیغمبر در جاهای دیگه هم مبشره هم نذیره، منتها اینجا که گفته انا النذیر و علیون البشیر خواستن اینجوری بگن من اومدم به مردم گفتم جهنم نرید، اما اونی که باید تکمیل کنه اینو به بهش ببره علی است. من گفتم این راه غلط رو نرید، این راه باطل رو نرید، من نذیر هستم، انذار کننده هستم، هشدار دهنده هستم. اونی که میاد دست شما اونجا رو نرید، برگردید. وقتی برگشتید اونی که دستتون میگیره ادامه میده و به بهش میبره امیرالمومنین علیه السلامه که دوباره غیر از این میفرماد معاشر الناس علاوه انی منذر و علیون هاد. نذیر و منذر هر دو یک معنا داره، منتها با یک تفاوت. منذر یعنی ترساننده، گاهی میترسونه گاهی نمیترسونه، اما نذیر چون صفت مشبهه هست به معنای دوام و ثباته. ناصر یعنی کسی که گاهی یاری میکنه گاهی یاری نمیکنه، اما نصیر یعنی چی؟ یعنی شغلش یاری کردنه. عالم یعنی گاهی میدونه گاهی نمیدونه، اما وقتی گفتن علیم یعنی چی؟ یعنی اصلا دیگه به اصطلاح دانستن جزء صفت ثابتشه. میگن صفت مشبهه همون اسم فاعله با فرهنگ چی؟ ثبات. یعنی این صفت درش ثبات داره. یکی از نکته هایی که برای پیغمبر هست میفرماید که یعنی از شؤونات پیغمبر اینه که علاوه اینی نبیون، نبی هستن. گفتیم نبی به معنای چیه؟ نبی از لغت نبع یعنی خبردار. خبر از کجا داره؟ خبر از عالم اله داره، از عالم غیب داره، از عالم امر داره. نبی یعنی خبرگیرنده، خبردار. این یه شأن پیغمبره. دوباره عبارت بعدیش میفرماد علاوه اینی رسولون و علیون الامام و الوسیع من بعدی. یکی از شؤونات پیغمبر هم رسالتی که بزرگترین شأنش هم هست بعد از عبودیت و نبوت. یعنی غیر از این که خبردار هستم باید این خبر رو به دیگران برسونم. جنبه رسالت پیغمبر رسول یعنی ابلاغ کننده. لذا در آیه ولایت هم فرموده کی؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. چون رسول هستی باید تبلیغ کنی. شأن تبلیغ مال الرسوله. نبی هم گفته خیلی جاها ولی اونجاهایی که میخواد تاکید بکنه که حتما این کارو باید بکنه و جزء مقامات توست و وظایف توست، اینجوری رسول گفته. پس یکی از شؤونات پیغمبر هم رسالته. عرض کنم خدمت شما که دیگه درباره پیغمبر نکته ای نداره، غیر از این که در اول بخش 8 که راجع به امام زمان صلوات الله علیه صحبت میکنه، میفرماد الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی، اللهم صل علی محمد. الا ان خاتم الائمه منا، یکی از شؤون پیغمبر اینه که مصلح کل جهان از فرزندان اوست. اینا تمام شؤون نبیه. یعنی این شؤون نبی رو جمع بکنیم کنار هم بذاریم، خیلی نکته های مهمی میشه که در جمع مقامات مختلف پیغمبر رو بیان میکنه. پس خاتم الائمه که القائم المهدی هم هست، سه تا صفت برجسته امام زمان علیه السلامه. یکی خاتم الائمه، یکی القائم، یکی المهدی صلوات الله علیه. اینها از ما هستند، یعنی از خانواده ما که در رأس اون خانواده خود پیغمبر اکرم قرار داره. بعد میان در صفحه 106 بخش 9 دو تا از مقامات خودشون رو پیغمبر اکرم بیان میکنه. میفرماد معاشر الناس انی قد بینت لکم و افهمتکم. این دوتا چه فرق دارن؟ فهمه رو ما همین دیشب پریشب لغت نگاه کردن به معنای دریافتنه. دریافتن از ادراک کردن دقیق تره. دریافتن یعنی با تمام جونم دریافتم. همین که ما میگیم وجدان، وجدان یعنی دریافتن. یافتم، یافتم فقط با مغز نیست، مثل اینکه با تمام هستیست، با تمام وجوده. فهم به معنای دریافته. دو تا شأن پیغمبر اکرم داره. یه شأنشون اینه که قد بینت لکم، چون در قرآن هم داره که انزلنا الیک هذا الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم. لتبین یعنی بایستی که تو برای مردم توضیح بدی. که ما در هفته پیش همین جلسه بود گفتم که پیغمبر 4 شأن داره، از سوره جمعه آوردیم یا نه؟ در سوره جمعه یه آیه هست که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. یه شأن پیغمبر تلاوت آیاته. تلاوت آیات یعنی این آیات رو میخونه، میگه قل هو الله احد. حتی قولش هم میگه، خدا بهش گفته پیغمبر قل هو الله احد، پیغمبر قولم میگه. خدا بهش گفته که قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، قولش هم پیغمبر گفته، یعنی رعایت کامل امانتداری رو کرده. تلاوت میکنه، تلاوت میکنه یعنی میخونه آیات قرآن رو که براش نازل شده. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، اخلاق مردم رو تزکیه میکنه. یکی از وظایف پیغمبر اینه که برای مردم تزکیه کنه. یکی از وظایف پیغمبر اینه که و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم کتاب و حکمت بده. یعنی کتاب را که منظور قرآنه به مردم آموزش بده، و حکمت هم که علم مثلا عمق قرآن کریمه. این وهابی ها میگن که یتلو علیهم، وظیفه پیغمبر فقط تلاوت آیات. البته همشون جرات نمیکنن اینو بگن، اونایی که دیگه خیلی بسته هستن و دوگمن میگن که وظیفه پیغمبر فقط تلاوت آیاته. اگر وظیفه پیغمبر تلاوت آیاته، دیگه یعلمهم الکتاب و الحکمه تاکید به اصطلاح تکراره و معنا نداره اینقدر بگه. یا جایی که میگه انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، برای اینکه بیان کنی برای مردم اونی که براشون نازل شده. بیان غیر از تلاوت، معنای اینو میخوام بگم، بیان یعنی روشن کردن. همونطوری که یکی از به اصطلاح مقامات پیغمبر اکرم اینه که تلاوت کنه، یکی از مقاماتش اینه که قرآن رو بیان کنه. بیان کنه یعنی توضیح بده، عمقشو بگه، تفسیرشو بگه، تعبیلشو بگه، شأن نزولشو بگه، لغتشو بگه، مصادیقشو بگه. اینو میگن بیان. اتفاقا واژه بیان و تبیان و تبینه بسیار در قرآن کریم اومده، که حالا من یکی دو تا آیاتشو براتون میخونم. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا لابين قد جئتكم بالحکمه ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه. ابینه و تبیین و بیان از لغت بیان به معنای روشن کردنه، و تبیین به معنای روشن ساختن برای دیگرانه، که در قرآن کریم خیلی زیاد قالت اولنا ربک یبین لنا ماهیه. یعنی لغت یبینه و بینه در قرآن کریم خیلی زیاد به کار برده شده و نشون میده که به معنای توضیحه، که چند صفحه است. یکی از به اصطلاح لغتایی که در قرآن به کار برده شده بینه است، که بینه به معنای آیه روشنه. مثلا اینجوری قول انی علا بینت من ربی. در قرآن به جای معجزه که مال سنی هاست چی به کار رفته؟ آیه و بینه به کار رفته. آیه یا آیه بینه هر دو به کار رفته، به معنی اینکه نشانه ای که روشن کننده است. پس تبیین، بینه، بینات به معنای به اصطلاح چیزهایی است که روشن میکند که این از طرف خدا اومده. بینات، مبینه، مبینات، مبین، مبین خیلی زیاد در قرآن اومده که الان قابل به اصطلاح احصاء نیست، چندین صفحه خیلی مفصل. میخوام اینو بگم که این که پیغمبر اکرم فرمودن معاشر الناس انی قد بینت لکم، یکی از شئون پیغمبر تبیین دینه، تبیین قرآنه. تبیین یعنی روشن کردن، نه تلاوت دادن. برای اینکه تاکید کنن که یه جوری گفتم که شما همه دریافتید و فهمیدید، میفرماد که و افهمتکم، و شما رو فهمانیدم، یعنی یه کاری کردم، یه جوری گفتم که شما دریافتید. چرا اینا دریافتن؟ به خاطر اینکه پیغمبر وظیفش بلاغ مبینه. بلاغ مبینه یه جوری برسونه که روشن کننده باشه. چون بلاغ مبین بوده اینا چیکار کردن؟ فهمیدن. اون وقت حالا اینجا با اینکه مربوطه به پیغمبر نیست، یه جمله بعدیشو بگم خیلی لطیفه. و هازا علیون یفهمکم بعدی، میگه من تمام حقایق دین رو بیان کردم، روشن کردم، اتمام حجت کردم، اما عمقشو که باید بعد از من بگه که شما دریافت کنید، با اینکه من گفتم و تفهیم کردم، بقیهش رو علی تفهیم میکنه. و هازا علیون یفهمکم بعدی. بعد عرض کنم خدمت شما که یکی از نسبتهایی که پیغمبر اکرم به خودش میده اینه که میفرماید که بعد از اینی که من حرفام تموم شد، خطبم تموم شد، بیاد با من بیعت کنه. یعنی یکی از شؤونات پیغمبر اینه که وقتی یه چیز عملی را اینقدر تاکید میکنه تا قیام قیامت، از مردم میخواد که با پیغمبر بیعت کنن. بیعت یعنی پیمان، که قبلا هم لغت بیعت رو براتون توضیح دادم، دیگه تکرار نمیکنم. پیغمبر میفرماید که این بیعتی که با من میکنید نتیجه بیعت با خداست. علاوه انی قد بایعت الله و علیون قد بایعنی، من با خدا بیعت کردم و علی با من بیعت کرده، و من بیعتی که برای شما میگیرم همش از طرف خداست. این شأن رسول بودن و مأمور بودن من الله، و اینکه من هرچی میگم وحیه و هیچی از خودم نمیگم، مرتب پیغمبر به زبانهای مختلف بیان میکنه. یکیش این بیعته. وقتی میفرماید وقتی خطبه من تموم شد با من و با علی اقرار کنید و بیعت کنید، میگه علاوه انی قد بایعت الله، من هم قبل از اینکه شما با من بیعت کنید با خدا بیعت کردم، و علیون قد بایعنی و انا آخذکم بالبیعت له عن الله عز وجل. یکی از شؤونات پیغمبر این است که برای جانشین خودش از طرف خدا بیعت بگیره، که بعد اون وقت آیه 10 سوره فتح رو میخونن که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، تا آخر آیه، که از شؤوناتی که پیغمبر برای خودشون تفسیر میکنن اینه که کسی که با من بیعت کنه، با علی بیعت کنه، با خدا بیعت کرد. این مسئله ای که هر کاری پیغمبر میکنه از جانب خداست، شأن مهمی است. من الله، بالله، فی الله و الی الله، این رو یاد بگیریم و اینو توضیح بدیم. وهابی ها و به تبع اونها روشنفکرها، تمام همشونه که شؤونات پیغمبر و شؤونات بشری معمولی معرفی کنند، و ما باید دقت داشته باشیم که این مسئله رو کاملا مرتب در همه جا با همه کسانی که اشکال میکنن توضیح بدیم. ما میخواهیم بگیم که پیغمبر هر کاری که میکنه وحیش از جانب خداست، یا عین وحی کلمات، یا چون به دریای وحی آگاهی داره تمام کاراشو با توجه به دریای وحی انجام میده. یعنی اینجوری، اینجوری نیستش که عبارات خطبه قدیر رو جبرئیل یکی یکی عبارات آورده باشه و پیغمبر برای مردم تلاوت کرده باشه. مفهوم و معنا و دریای علم و دانش رو آورده از سوی خدا به وحی، و پیغمبر از اون وحی بر میداره، خودش قالب سازی میکنه، باکس بندی میکنه و برای مردم به اصطلاح ارائه میده. اما اینی که پیغمبر مرتب میفرماید که تمام این کار از طرف خداست، حتی بیعتی که با من میکنید مثل این که با دست خدا بیعت کردید، ید الله فوق ایدیهم، معناش اینه که هیچ کدوم از شؤونات و کارهای من به عنوان نبی و رسول و عبد از جانب خودم نیست، تمام شؤوناتم من الله. این نکته خیلی مهمیه که امروز یکی از محورترین اشکالات دشمن اینه که سعی کنه که این مفهوم رو و این به اصطلاح فاکتور رو از پیغمبر بردارن. لذا میفرماید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، که این آیه ده سوره فتح در کجا نازل شده؟ در بیعت شجره یا بیعت رضوان، که پیغمبر موقعی که میخواستن برن به مکه و قریش میخواستن باهاشون بجنگن، پیغمبر ازشون بیعت گرفتن و این آیه نازل شد که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. شأن پیغمبر اینه که هر کاری که پیغمبر میکنه خدا دستور داده، پس بیعت با پیغمبر بیعت با خداست، که خودشون هم قبلا اشاره کردن. در بخش ده ایشون راجع به حج و عمره صحبت کردن، بعد راجع به حج بیت خیلی به اصطلاح تأکید کردن و توضیح دادن. بعد فرمودن که من وقتی از دنیا میرم، شما اگر به اصطلاح طول کشید و نتونستید از من احکام بگیرید یا به اصطلاح فاصله داشتید، علی ولی و مبین شماست. که میگوین یکی از نکته هایی که میگن در این صفحه 110 اینه: انهو منی و انا منه و ما هو و من یخلف من ذریتی یخبرونکم به ما تسالون عن و یبینون لکم ما لا تعلمون. میفرماید که علی از من و من از علی هستیم. یکی از شعوناتی که پیغمبر داره اینه که پیغمبر منشأ خلقت و آفرینش امیرالمؤمنین علیه السلام و امیرالمؤمنین مبین و توضیح دهنده رسالت پیغمبره. علی از پیغمبره به خاطر اینکه خلقت نوریشون از پیغمبر سرچشمه گرفته. پیغمبر از علی است، دو تا معنا داره، یکی اینکه هم سنخ هم هستن و یکی هم این که پیغمبر نبوت و رسالت خودش و دوامش رو از کی داره؟ از علی علیه السلام داره. پس بنابراین پیغمبر از علی است، یعنی علی تایید کنندشه و نشدهنده نبوتشه. علی از پیغمبره، هر چی داره از پیغمبر داره و در خلقت نوری هم سرمنشهشونه. این یکی از نقطه های ریزی است که در اینجا مطرح شده. عرض کنم که بعد میفرماید که یکی از شؤوناتی که پیغمبر داره اینه که تمام حلال ها و حرام ها پیش پیغمبره، یعنی احکام تمامش پیش پیغمبره و چون نمیشه تمام احکام را پیغمبر بیان کنه، لذا امر میکنه که حلال و حرام ها را از علی بگیرید و به وسیله بیعت کردن با علی از علی استفاده کنید. میفرماد الا ان الحلال والحرام اکثر من انحسیهما و اعرفهما فامر بالحلال و انها عن الحرام فی مقام واحد. پس من مأمور هستم که بیعت بگیرم از شما، دست بدید با من، اونی که از طرف خدا برای شما آوردم درباره علی قبول کنید و ائمه بعد از او که اونها از من و من از اونها هستم. یکی از نکته هایی که در همین راستا پیغمبر تأکید میکنن در صفحه 112 است، خط دوم: معاشر الناس و کل حلال دللتکم علیه و کل حرام نهیتکم عنه. تمام حلال و حرام ها رو من گفتم و شما را امر کردم حلال ها را اطاعت کنید و از حرام ها نهی کنید. تمام حلال ها و حرام ها رو گفتم، یعنی برای شما مردم ده نمیشه که شما را میگم حلال ها را عمل کنید و از حرام ها منتهی بشید و خودتون رو باز بدارید. کدوم حلال حرام ها؟ حلال حرام ها که یه مقدارش رو گفتم، بقیهش پیش امیرالمومنین علی علیه السلام و ائمه. خودشون هم میگن که اینا رو حفظ کنید و اینها را انجام بدید. تمام اینها پیش من نیستن، به اصطلاح نمیشد همه اینها را به شما بگم، اینها را بعد از من باید از اونها بگیرید. عرض کنم خدمت شما که بعد صحبتهایی میکنن راجع به امر به معروف و نهی از منکر و ائمه تا میرسن به اینجا که معاشر الناس التقوا و احذر الساعه. یکی از شؤونی که پیغمبر داره، شؤون مهم، تزکیه اخلاقی مردمه، که در همون سوره جمعه هم گفتیم که میفرماید که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. یزکیهم تزکیه، یعنی رهبری و راهنمایی مردم در پله های تکامل اخلاقی. پیغمبر اکرم در پله های تکامل اخلاقی مردم رو معرفی میکنه. یکی از اون جاهایی که مستقیما نکات اخلاقی رو تذکر میدن اینجاست که در پایان بخش دهمه میفرماید که التقوا و احذر الساعه، که ما قال الله عز و جل به قرآن هم استدلال میکنن و استشهاد میکنن که ان زلزله الساعه شیء عظیم. یکی از شؤون پیغمبر چیه؟ تزکیه اخلاقی مردم. برای تزکیه اخلاقی مردم پیغمبر دو جور تذکر میدن، یک جور تذکرات مستقیم مثل اینجا، یک جور تذکرات غیر مستقیم. تذکرات مستقیمشون مثل همینجاست که تا آخر بخش ده به اصطلاح تذکر مستقیمه. تذکرات غیر مستقیم مثل اونجاهایی که از صفات خودشون، از صفات امیرالمومنین، از صفات امام زمان، از صفات امام حسن و امام حسین تعریف میکنن که معناش اینه که شما چون اینا امام های شما هستن از اینها پیروی کنید. بعد میان به اصطلاح شأن بیعت لفظی را برای خودشون توضیح میدن. در بخش 11 هم میفرمایند که شما جمعیتتون بیشتر از اینه که همه بیاییم با من دست بدیم و با علی دست بدیم، پس بیاییم بیعت زبانی بکنیم. بیعت زبانی رو هم الفاظش رو میگن و پیغمبر میگن جمله به جمله و مردم تلقین میکنن. حالا اینو برای به اصطلاح تبرکش و اینکه آخرای این بحث نبوتمون هست من میخونم در صفحه 116: فقولوا به اجمعکم انا سامعون مطیعون رازون منقادون لما بلغت عن ربنا و ربک فی امر امامنا. ای پیغمبر، شأن تو این است که ما بگیم شنیدیم، اطاعت کردیم، خوشنود هستیم، گردنگذار هستیم اون مطالبی را که از جانب پروردگار ما و پروردگار خودت درباره امامت علی امیرالمومنین به ما ابلاغ کردی و بقیه ائمه. بعد میگن که خودشون تلقین میکنن که بگن و از تناب و از الله فی علیم، به وسیله امر خدا که امر کرده به شما موعظه کنین ما را موعظه کردیم. و درباره امام حسن و امام حسین و کسانی که بعد از او بودن اون وقت الفاظ عهد رو میگن تا آخر. بعد در پایان دوباره مسئله اختیار، هدایت و بیعت رو مطرح میکنن: معاشر الناس ما تقولون فإن الله يعلم كل صوت بخافية كل نفس فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. یعنی چی این؟ یعنی اینی که شأن پیغمبر این بوده که برای شما بیان کنم، شما شأنتون اینه که از این بیانات من استفاده کنید و هدایت پذیر باشید. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. اینو یک کمی دقت کنید، دو تا واژه هست، یکی ایصال الی المطلوب، یکی ارائه طریق. ببینید، شما به من میگید که چهارراه حسابی کجاست تو خیابون دربندی. من دو تا کار میتونم بکنم: یکی اینکه وایسم اونجا بگم که مستقیم میری، سر چهارراه که رسیدی ادامه میدی، اوایل کوچه که وارد شدی دست راست، عرض کنم که پلاک سی اونجا به اصطلاح منزل فلانی. اینو میگن چی؟ ارائه طریق، پرزنت کردن، یعنی راه رو نشون میدی. یکی اینکه میگه که منزل حسینی خطاب قدیر کجاست، میگم دست رو بده من دست تو رو بگیرم بیاره در بزنه شما رو راهنمایی کنه بیاد تو. شأن پیغمبر ارائه طریق یا ایصال الی المطلوب. شأن پیغمبر در شأن تشریعیش خیلی نکته مهمیه. پیغمبر شأنش در نبوت تشریعی و امر و نهی ایصال الی المطلوب نیست، بلکه ارائه طریق و پرزنته. به کدوم آیه؟ 19 تا آیه داریم که و ما علی الرسول الا البلاغ، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. یه به اصطلاح آیه ای داریم که صریحا به پیغمبر میگه، میفرماید پیغمبر تو هدایت نمی کنی کسانی را که دوست داری، انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشاء. 56 قصصه، سوره قصص. ببینید، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. 56 قصص. این انک لا تهدی من احببت یعنی تو نمیتونی اونایی رو که دوست داری هدایت کنی. منظور از این هدایت ایصال الی المطلوبه، یعنی کسانی که دوست داری هدایت بشن دستشونو بگیری ببری بهش، نمیشه. تو باید ایصال الی المطلوب کنی، چون انسان دارای اختیاره. در مقدمه میفرماید که و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. میگه تو نمیتونی هدایت کنی کسانی را که دوست داری، خدا هدایت میکند کسانی را که دوست دارد، خدا هدایت میکند کسانی را که میخواهد و او داناتر است به هدایت پذیران. مهتدی یعنی چی؟ منم هدایت پذیر، یعنی با اختیار هدایت بپذیرم، بخوام هدایت. مهتدی، من اهتدا که در قرآن داری، یعنی کسی که هدایت رو بپذیر. شأن پیغمبر در نبوت تشریعی چی نیست؟ ایصال المطلوب نیست، طبق آیه 56 سوره قصص. شأنشون چیه؟ شأنشون ارائه طریقه و ما علی الرسول الا البلاغ و ما علی الرسول الا البلاغ المبین و این آیه که الان داشتیم. خدا هدایت رو به خودش نسبت میده. این که گفتم در نبوت تشریعی، در وظیفه نبوت تشریعی پیغمبر عیسی لر مطلوب نمی کنه، برای اینکه یه نکته داره. نکته این است که پیغمبر یه مقام دیگه داره که مقام امامته. امامت یا امامت ظاهری یا امامت در باطن اعماله. در امامت در باطن اعمال پیغمبر و امام زمان علیه السلام عیسی لر مطلوب میکنن. به مناسبت جمله فمن اهتدا فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها که آیه کریمه قرآن است، زمر 41، به مناسبت آیه 41 سوره زمر که فمن اهتدا فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها، کسی که هدایت بپذیرد، اهتدا یعنی چی؟ هدایت بپذیرد، لباس هدایت بپوشه، فل نفسی به نفعشه، و کسی که گمراه بشه، فانما یضل علیها، به ضرر خودشه. عرض کردم که پیغمبر اکرم از نظر مقام تشریعی، عرض کنم که پیغمبر مقام عیسی علیه المطلوبه، مقام نبوت تشریعی پیغمبر مقام ایصال الالقلوب نیست، بلکه ارائه طریقه. و ما علی الرسول الا البلاغ انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی. خب عرض کنم خدمت شما که امامت من الله یک مقام معنوی است. این مقام معنوی را پیامبران اولوالعزم دارند، ائمه ما هم دارند، نبوت تشریعی ندارند. ابراهیم خلیل، موسی کلیم، عیسی مسیح، محمد حبیب الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینا امامند طبق روایات قطعی ما، به اضافه 12 امام ما. عرض کنم خدمت شما که امامت حضرت ابراهیم خلیل در قرآن کریم بیشتر روش تأکید و استرس نشون داده شده، هایلایت شده. علمی جائل و کل ناس اماما. امامت یک مقام معنوی است و در مورد ائمه ما غیر از مقام معنوی که هست وظایف ظاهری هم دارن. در مورد امامان ما به اصطلاح وظیفه ظاهری هم دارن. در مورد پیامبران امامت فقط مقام معنوی است. مقام معنوی یعنی چی؟ یعنی از نظر بیس رسالت و نبوت و چارت تشکیلاتی مدیریت ظاهری خداوند متعال اینا جایگاه دارند. اما معنای امامت اون معنای ولایت و اتصال و پیوند با خدای متعال و حکومت خدا بر اونها و حکومت اونها بر مردمه از طریق باطن اعمال. مثال میزنم برای شما، شایدم مثال زدم، مقام معنوی مثل مشاوران عالی رتبه دولت ها و به اصطلاح حکومت ها میمونن که از نظر چارت تشکیلاتی جایگاه ندارن، اما از نظر تأثیر در پشت صحنه، یعنی رو مونیتور نیستن، تو هاردن، از نظر تأثیر در تشکیلات و روند حکومت ها خیلی اثر دارن. فرمانده هن اما هیچ که امضاشون رو نمیشناسه، مشاورن اما رو مونیتور نیستن. یک سرلشکر در چارت تشکیلاتی ارتش جایگاه داره، اما این سرلشکر ممکنه رئیس دفترش یه سرباز صفر باشه، ممکنه یه سرهنگ باشه. اون رئیس دفتر این جایگاه تشکیلاتی نداره، یه مقام معنویه. لذا میبینید که امپراتورها و رهبران جهان غیر از این که وزیر، نخست وزیر، حالا در طرز حکومتی که دارن مشخص میکنن، کسانی هستن که خیلی از نظر عاطفی و معنوی به اونها نزدیکن، رفت آمد میکنن. مقام امام اینجوریه. دو تا آیه برای شما میخونم. این که گفتم اینو بحث کنم اگر حوصله دارید، به خاطر اینکه حیف این بحثو حالا میگم، شما بعداً گوش کنید، مکرر گوش کنید، پیاده کنید. یه آیه قرآن داریم که من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو و مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. یادم افتاد که پایین که عرفان رو ما به اصطلاح در بست قبول نداریم، اونی که در بست قبول داریم ائمه طاهرین هستن و تعلیمات اونها. نه فلسفه در بست قابل قبوله، نه عرفان، نه فیزیک، نه شیمی، نه علوم انسانی، نه روانشناسی، نه هیچ کدوم. هر کدوم اشتباهاتی دارن چون علوم بشری هستن. اونی که ما در بست قبول داریم علوم الهی هستن که ائمه هستن. اما در به اصطلاح عرفان شیعی مسئله ولایت و امامت یکی از جاهاییست که بسیار خوب تبیین شده، بسیار خوب، و مطالبش رو فهمیدن، هم مطابق با روایات و هم خوب تبیین کردن. یکی از اونها امامت در باطن اعماله. توی کامپیوتر دستتون رو میزنید روی کلید، میزنید آ الف یک، این الف دو تا بعد داره، یکی اینکه تو مانیتور رو ظاهر میشه الف، یکی اینکه تو هارد کامپیوتر یه کاری انجام میده که میره کدش اون کاراکتر اصلی رمز این الف را پیدا میکنه، اون میخونه، میاره رو مانیتور نشون میده. من تشبیه میکنم ظاهر اعمال رو به زدن دست به کلید کیبورد و ظهور این الف در مانیتور. باطن اعمال رو تشبیه میکنم که همینه، فعل و انفعالاتی که روی کاراکترها در اون صفحه هارد کامپیوتر انجام میشه. تشبیه خوبیه. بله، اون عمل فعل و انفعالات و پردازش ها در هارد انجام میشه، قدرت کامپیوتری که انجام میشه. نتیجه اون و به اصطلاح فنومن اون، ظاهر اون در روی مانیتور و یا روی پرینت انجام میشه. دو تا چهار تا مسلمه که ما دو تا عالم داریم. همین الان که هستیم در دو تا عالم هستیم. یه عالم فیزیک هستیم که الان بدنمون اینجاست. یه عالم متافیزیک هستیم که روحمون، مغزمون، فکرمون اونجاست. این اصلا بحث نداره، دو تا چهار تا. هر وقتم خواستیم بحث کنیم من حاضرم 10 ساعت صحبت کنم. همین الان که شما نشستید، همه شما ضمن اینکه جسمتون اینجاست، الان که من گفتم روحتون، رفتیم مشهد، رفتیم کربلا، رفتیم اصفهان، رفتیم شهرهایی که بودیم، رفتیم خونمون، اینها جنبه های متافیزیکی داره، با هیچ کدوم از قوانین فیزیکی نمیخونه. یعنی یکی از مباحث مشکل علم که برای ماتریالیستا قابل قبول نیست و نمیتونن قبول کنن همین جنبه متافیزیکی علم و دانش. در این که ما دو بعدی هستیم بحثی نیست. ما که دو بعدی هستیم، در بعد متافیزیکمون، متافیزیکمون کجاست؟ تو همین عالمه. فیزیکمون کجاست؟ فیزیکمون هم در همین عالمه. پس ما یقین داریم، یه جنبه فیزیکی داریم مثل سایر فیزیکا. الان این صندلی فیزیک، میز فیزیک، این سقف فیزیک، بیرون خیابونا هستن، آسمونا هستن، زمینا. یکی هم جنبه متافیزیکی داریم که جنبه روحانیمونه. این دو بعد از وجود ماست. فیزیک رو که با چشم سر میبینیم بهش میگیم ظاهر، متافیزیکمونو که با چشم ظاهر نمیبینیم میگیم باطن. این هم اطلاق خوبیه. الان من پیرن ایشون رو میبینم، اما تو پیرنش چیه؟ باطنش رو نمیبینم. و همچنین برو پایین و برو بالا و اینا. اونایی که ظاهر میبینیم فیزیکه، اونایی که باطنش رو نمیبینیم، اونایی که نمیبینیم متافیزیکه. خب، باطن داریم و ظاهر. کل جهان را خداوند متعال اینجوری تعریف میکنه، له الخلق و الامر. یعنی خدا هم عالم خلق داره، هم عالم امر داره. در سوره یاسین میفرماید فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. ملکوت کل شیء دست خداست، ولی ملکشو به دست ما داده. یه ملک داریم، یه ملکوت. ملک ظاهر این جهانه، ملکوت باطن اون جهانه. یکی از آیاتی که ایشون استدلال کرده از به اصطلاح برای اینکه این جهان یه ظاهری داره یه باطنی، این چند تا آیه است. عرض کنم که و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، در سوره قاف آیه 21. لقد کنت فی غفله من هذا، ای انسان از این جهان در غفلت بودی. فکشفنا عنک غطاءک، قطع یعنی پرده ظاهری، پرده ظاهری را از تو برداشتیم. فبصر و کل یوم حدید، امروز دیدت تیزبینه. حدید تیز، آهن هم که میگن حدید بخاطر اینکه تیز سخته. امروز دیده تو تیزه، یعنی جاهایی رو میبینی که وقتی در دنیا بودی نمیدیدی. این مال لحظه مرگه، یعنی تمام نفوس با گواه و مأمور در قیامت مبعوث میگردند و با آنان گفته میشود تو از این زندگی غافل بودی، پس ما پرده غفلت را از دیدگانت برداشتیم و اکنون دیدت تیزبین شده است. آیه دوم، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. کسی که مؤمنان و مؤمنات عمل صالح کنند اونها را حیات میدیم، حیات طیبه. سوره نحل آیه 97. حیات طیبه یعنی چی؟ یعنی زندگی پاک. مگه زندگی اینجا نجسه؟ آره، زندگی اینجا همراه با سختی است، همراه با تاریکی است، همراه با غفلت، همراه با نادانی است، همراه با درد، همراه با مرض. اما یه حیاتی داریم، حیات طیبه است، هیچ کدوم از اینا رو نداره. میگه من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. اگر کسی اینجا مؤمن است، عمل صالح انجام بدن، بهش حیات طیبه میدیم. حیات طیبه مال چیه؟ مال عمل صالحه. چون ظاهر این جهان حیات طیبه نیست، پس باطن این جهان یه حیات طیبه داره. اوکی؟ و به اصطلاح چیزای دیگه. ما میخواهیم بگیم که امام به امامت مقام امامتش حیات باطن را میبینه. این یک. چیه اون آیه؟ انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم. در سوره یاسین آیه 12، ما مردگان را زنده میکنیم و اونی که پیش فرستادن و اونی که پس فرستادن، پس آمده، اونا رو مینویسیم. یعنی اعمالی که از پیش فرستادن در یه جای ثبت میشه، در یه هاردی. یعنی چه پیش فرستادن؟ یعنی ما که الان زنده هستیم داریم برای امیرالمومنین علیه السلام، برای پیغمبر صحبت میکنیم، این اعمالمون پیشتر از ما میره اونجا. بعد یه شاگردی تربیت کردیم، بعد از مرگ ما تدریس میکنه، این تدریس او ثوابهایی داره، اونو میفرسته برای اونجا. انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم، اینا رو مینویسیم. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، تمام اینا رو در امام مبین احصا میکنیم. یعنی دفتر وجود امام مبین دارای همه این پیش فرستاده ها و پس فرستاده هاست. اعمالی که ما الان انجام میدیم، این اعمال ما در دفتر وجود امام علیه السلام ثبت میشه، هم از قبل هم از بعد. امام چه مثلا نقشی داره در این؟ نقشش اینه که وقتی من نماز میخونم، این نماز من که ظاهر تو مونیتوره، در باطن میشه یه دونه آجر. این یه دونه آجر میره در خانه بهشت من، تشبیه میکنم ولی روایات داره، در خانه بهشت من آجر شیشم میشه که از پایین چیدمان کردن. این رو امام انجام میده. پس امام نماز حق مرا به صورت آجر میکنه به امر خدا، و اون آجر رو در خانه بهشت من چیدمان میکنه به عنوان خانه بهشت من. اینا رو از کجا گفتی؟ از این آیه. و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، و قرار دادیم اونها رو امامانی که هدایت میکنند به امر ما. 73 انبیا. امر شما چیه؟ یعنی از امر ما اینا هدایت میکنن ائمه. امر شما چیه؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون امره. امر یعنی چی؟ یعنی عالم خلق نیست، عالم تدریج نیست، عالم شرایط نیست. اینا به امر ما هدایت میکنن، به امر شما هدایت میکنن، یعنی در عالم حقیقت راه نمایی میکنن. راهنمایی عالم حقیقت ایصاله للمطلوبه. پس شأن امام در باطن اعمال ایصاله للمطلوبه، شأن پیغمبر و امام در ظاهر اعمال و در نبوت تشریعی و در عالم بکن نکن که عالم اختیاره ایصال المطلوب نیست، بلکه ارائه طریق است. حالا من اگر اجازه بدین یه ذره از این عبارت ایشون رو بخونم. امام چنانچه نسبت به ظاهر اعمال مردم پیشوا و رهنماست، همچنان در باطن نیز سمت پیشوایی و رهبری دارد و اوز قافل سالار کاروان انسانیت که از راه باطن به سوی خدا سیر می کند. یعنی اینکه امام علیه السلام ضمن اینکه در ظاهر نماز میخونه و ما رو امر به نماز میکنه، در باطن این نمازهای ما رو همراه نماز خودش جفت میکنه و از نقطه الف به نقطه ب به نقطه جیم به نقطه دال میرساند. برای روشن شدن حقیقت به دو مقدمه زیرین باید عطف توجه نمود که دیگه نمیخونم. میخواستم اینو بگم، این قسمتی که در خطبه قدیر نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله خوندیم که فرمود فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فانما يضل عليها يضل عليها، میخواستم بگم شأن پیغمبر به خاطر اختیار انسان در این جهان شأن چیه؟ شأن ارائه طریقه. اما این در ظاهر اعمال و در ظاهر دنیا، اما در باطن شأن امام ایصال الی المطلوب است. نماز من رو به اون جایی که باید بره میبره، روزه من رو به اون جایی که باید بره میبره، اون جایی که ریا داره تبخیر میکنه، اونا محو میشه، دیلیت میکنه، ریستور میکنه، دوباره سیو میکنه، نگه میداره، چیدمان میکنه. این است معنای باطنی شفاعت. معنای شفاعت این است که اعمال ما در باطن جهان با اعمال امام زمان جفت میشه. ظاهر شفاعت اینه که امام زمان بر ما دعا میکنه، اما باطن شفاعت اینه که اعمال ظاهری باطنی ما با اعمال اونها جفت میشه و به هدف میرسه. پس این آیه دیگه هم هست، و جعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. 24 سجده. اینا کسانی هستند که به امر ما، به عالم امر ما، به خاطر دست داشتن در باطن اعمال هدایت میکنن و اینها اهل صبر و ایقان بودند. و السلام علیکم و رحمت الله.